بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل دوم از فصول 15 گانه موقف هفتم راجع به تحقیق غرض از کلام حق تبارک و تعالی و تقدس هست. پس از آنی که در فصل قبلی معلوم شد که کلام خداوند انما کلامه سبحانه فعله، فعل حق است، از سنخ موجودات خارجیه است، حالا در این فصل راجع به غرض و غایت کلام حق تبارک و تعالی و تقدس بحث میشه. قبل از طرح این بحث یک مقدمه کوتاهی ایشون دارن و اون مقدمه این است که متکلم از کلام خودش دو تا غرض رو تعقیب میکنه، دو تا غرض داره. یک غرض اولی داره که در مرتبه اولا مقصود او هست و یک غرض و مقصود ثانوی داره که در مرتبه بعد غرض متکلم و قصد متکلم به او تعلق میگیره. غرض اولی از کلام برای متکلم ایجاد خود کلامه. غرض اولی این استش که خود کلام وجود پیدا بکنه، حالا با انواع و اقسامی که کلام داره، مانند امر و نهی مثلا. غرض اول متکلم از کلام این است که خود این کلام تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه. خود امر مثلا، خود نهی وجود پیدا بکنه. این غرض اولی است. بعدن غرض ثانوی و مقصود ثانوی اون اثری است که مترتب میشه بر این کلام، مترتب میشه بر این امر، مترتب میشه بر این نهی. مثلا غرضی که مترتب میشه بر امر مثلا اتیان مأمورون بهه، یا مثلا در اوامر امتحانیه، در اوامر اختباریه غرض ثانوی که مترتب میشه بر امر اختبار و امتحان هست، مثل امری که به حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به ذبح اسماعیل علیه السلام شد. پس بنابراین متکلم از کلام خودش دو تا غرض داره، یه غرض اولی داره یه غرض ثانوی. غرض اولی وجود پیدا کردن و تحقق یافتن خود کلام است که خود امر وجود پیدا بکنه، خود نهی وجود پیدا بکنه. بعدن در مرتبه بعد غرض از کلام اون اثری است که مترتب میشه بر کلام، اون اثری است که مترتب میشه بر امر و نهی. مثلا غرضی که مترتب میشه بر امر مثل اتیان مأمورون به، یا مثل اختبار و امتحان در اوامر اختباریه و امتحانیه. این مقدمه کوتاهی است که ابتدا ایشان در آغاز این بحث دارند. خب حالا با ذکر این مقدمه میریم سراغ کلام حق تبارک و تعالی و تقدس که و انما کلامه سبحانه فعلو، که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود و دیروز اشاره کردیم که کلام حق تبارک و تعالی از سنخ موجودات خارجیه هست. حالا در این فصل ایشان میخوان تحقیق بفرماین که غرض و غایت کلام حق تبارک و تعالی که فعل حق تبارک و تعالی باشه چیه. کلام حق تبارک و تعالی و امر حق تبارک و تعالی که امر حق تبارک و تعالی امر ایجاده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر حق تبارک و تعالی هنگامی که اراده می‌فرماید چیزی را، این است که به اون چیز می‌فرماید کن، فیکون، اون چیز هم تحقق پیدا می‌کنه. کلام حق تبارک و تعالی امر است و امر حق تبارک و تعالی امر ایجاد است و کلمه کن وجودی است که با اون کلمه کن وجودی فعل حق تبارک و تعالی تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. این کلام حق و این امر حق تبارک و تعالی این سه قسمه و هر قسمی یک حکم جداگانه و خاص خودش رو داره. در همین بحثی که پیرامون غرض از کلام حق تبارک و تعالی و غایت کلام حق تبارک و تعالی هست، یه مرتبه امر حق تبارک و تعالی امر ابداعی است، یه مرتبه امر حق تبارک و تعالی امر تکوینی است و یک مرتبه امر حق تبارک و تعالی امر تشریعی است. سه جور کلام داره خداوند: کلام ابداعی امر ابداعی، کلام تکوینی امر تکوینی، کلام تشریعی امر تشریعی. در قسم اول که کلام ابداعی و امر ابداعی حق تبارک و تعالی باشه، در این بخش از افعال حق، در این بخش از موجودات عالم، در این قسم از موجودات خارجیه، تنها غرض اولی و غایت اولی در کار هست، دیگه غرض ثانوی و غایت ثانوی وجود نداره، که حالا توضیح خواهیم داد چجوری. در قسم دوم و سوم هر دو غرض هست، یعنی هم غرض اولی غایت اولی و هم غایت ثانوی، هم در قسم دوم هست امر تکوینی و هم در قسم سوم امر تشریعی، منتها با این تفاوت که در قسم دوم امکان تخلف غایت ثانوی از غایت اولا وجود نداره. یعنی حتما در قسم دوم هر دو غرض، هر دو غایت تحقق پیدا میکنه، اما در قسم سوم امکان تخلف غرض ثانوی و غایت ثانوی از غایت اولا و غرض اولی هست. یعنی ممکن است غرض ثانوی تحقق پیدا بکنه و ممکن است تحقق پیدا نکنه. حالا توضیح این سه قسم کلام و این سه قسم امر و توضیح این مطلب که چگونه در قسم اول تنها غایت اولا هست، غرض اولی هست و ثانوی وجود نداره، در قسم دوم و سوم هر دو هست، با این تفاوت که در قسم دوم حتما غرض ثانوی، غایت ثانوی به دنبال غرض اولی تحقق پیدا میکنه، اما در قسم سوم ممکن است تحقق پیدا بکنه و ممکن است تحقق پیدا نکنه. قسم اول کلام حق و امر حق که ابداعی باشه، موجودات مجرده هستن که حکما بهشون عقول میگن، در اصطلاح حکما عقل، عقل کلی. عقول که مبدعات باشن و ایجاد حق تبارک و تعالی نسبت به اونها ابداع گفته میشه، در این قسم از موجودات فقط یک غرض و یک غایت هست که همون غرض اولی و غایت اولی باشه و اون ایجاد این هاست. دیگه ایجادشون برای چیز دیگری نیست. غرض و غایت از ایجاد عقول و مجردات نفس تحقق و وجود عقول و مجرداته، این که عقول وجود پیدا بکنه، نه این که دیگه اینها ایجاد بشن برای چیز دیگری، وجود پیدا بکنن برای چیز دیگری. این مبدعات بهشون عالم امر گفته میشه، عالم قضای حتمی، قضایی که لا یرد و لا یبدل، عالم قضا گفته میشه بهشون. آیاتی از قرآن رو ایشون اشاره میگیرن به این قسم، مثل و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، چون آخه ایجاد اینها ابداعیست، دفعیست، مثل یه چشم به هم زدن. چرا؟ به خاطر این که اینها به مجرد امر حق، کن وجودی به مجرد امر حق، تنها با امر حق وجود پیدا می کنن. دیگه نیاز به تهیع ماده و قبول ماده و اینها نیست، فقط با امر حق، یعنی امکان ذاتی اینها کافی است برای وجود پیدا کردنشون. دیگه امکان استعدادی لازم نیست که امکان استعدادی در یه ماده‌ای باشه مثل موجودات مادی. لذا به اینها مبدعات میگن دیگه، مبدعات مسبوق به ماده و مدت نیستن، عقول مجردن از ماده ذاتن و فعلا، همچنین مجردن از ماده و جمیع عوارض ماده. نه ببینید، این در مقابل موجودات مادی است که قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدأ فیاض. موجودات مادی اگر بخوان وجود پیدا بکنن امکان ذاتیشون کافی نیست برای تحققشون، اضافه بر امکان ذاتی نیاز به امکان استعدادی هم هست، باید استعدادشون در یه ماده‌ای باشه، اون وقت وجود پیدا میکنن. خب دیگه اون مقداری که در اصطلاح ابداع و در اصطلاح مبدعات اخذ شده و لحاظ شده و اعتبار شده همین اندازه است. چرا دیگه؟ چرا حالا اونجا که عالم وحدته، اونجا که عالم وحدته و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، حالا اینا که دیگه بحثایی است که خود از تالی هم بهتر از ما دیگه، سالهای سال است که اینا رو شنیدید و فرمودید. حالا خیلی اینجا گیر نداره، جایی که گیری در کار باشه عرض میکنم حالا ما نتونیم هم حل بکنیم، حداقلش اینه که خودمون متوجه میشیم که اونجا مطلب گیر داره. اینا که خب یه چیزای روشنی است که جاهای دیگه هم گفته. اینها به مجرد امر حق تبارک و تعالی وجود پیدا میکنن، به همین مناسبت هم بهشون عالم امر گفته میشه، الا له الامر و الخلق، در مقابل عالم خلق که مادیات باشن. مبدعات و ما امرنا الا واحده کلمه بصر، یا عالم قضای حتمی، ایشون آیه و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه، این رو اشاره میگیرن به همین مرتبه، و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه، این رو اشاره میگیرن به همین مرتبه مبدعات، موجودات ابدایی، عقول، مجردات. خب حالا در این قسم از موجودات که کلام ابدایی باشه، امر ابدایی باشه، چطور فقط غرض اولی و غایت اولی در کار است که همون ایجاد اینها باشه، تحقق اینها، وجود پیدا کردن اینها باشه، دیگه غرض ثانوی وجود نداره؟ اینجوری نیست که اینها ایجاد بشن برای یه غایت دیگری که یه غایت ثانوی هم در کار باشه؟ چرا؟ علتش اینه، به خاطر این که مبدعات اینها در رأس موجودات عالم قرار دارن، اینا غایت بعدی ها هستن. اینجوری نیست که باز یه موجودی از موجودات عالم باز غایت خود اینها باشه که اینها ایجاد بشن برای نیل به او، برای وصول به او، برای رسیدن به او. اینها خودشون در رأس هرم عالم هستن، اینا در رأس موجودات عالم هستن، اینا خودشون غایتن و غرضن برای موجودات بعدی، برای موجودات مادون، برای موجودات پایین‌تر. لذا غایت از ایجاد اینها این استش که اینا فقط وجود پیدا بکنن، نه اینکه وجود پیدا بکنن برای یه چیز دیگر، برای یه غایت دیگر. در پایان این قسمت ایشان یه وفیه سرونی دارن، وفیه سرون، بر حسب یه حاشیه مخطوطه از مرحوم هیدجی، در اینجا حاشیه خطی چاپ نشده، که استاد بزرگوار ما آفاه الله و ادام الله ذله، که الان هم ایشون در بستر بیماری هستن و خداوند انشاءالله بهشون شفای کامل و عاجل عنایت بفرماید، ایشون اون حاشیه خطی رو نقل می‌فرمودن که مرحوم هیدجی در یه حاشیه خطی وفیه سرون رو اینجور فرمودن که وفیه سرون یعنی این مطلب منافات ندارد با غایت الغایات بودن حق تبارک و تعالی و تقدس. چون آخه ممکن است کسی بیاد اینجا اشکال بکند، بگه که اینها چطور دیگه خودشون غایت ندارن، درسته که اینا غایت بعدی ها هستن، غایت پایین تری ها هستن، اما خودشون هم باز غایتی دارن که حق تبارک و تعالی باشه. وجود حق تبارک و تعالی غایت الغایاته. چطور شما میفرمایید که اینها غایت از ایجادشون همون نفس تحقق و وجودشونه، دیگه غایتی برای وجود اینها باز نیست؟ چرا؟ غایت هست و اون غایت وجود حق تبارک و تعالی. و فیه سرون بر حسب اون حاشیه میخواد بفرماید که این مطلبی که ما گفتیم منافاتی نداره با غایت الغایات بودن حق. چرا؟ جهتش اینه که عقول مجردات به خاطر تجردی که دارن، تجرد تام، تجرد ذاتی و فعلی، تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده، تجرد 100%، به تعبیر دیگر به خاطر قرب وجودی که به حق دارن، اینها مندکت الانیاتن در وجود حق، اینا فانی در وجود حق. لذا اگر نظر مبارکتون باشه در مجلد ششم، در جلد ششمشون بارها عقول رو اصلا جز عالم و جز ماسوا به حساب نمی آوردن. اینا به خاطر اون تجرد تام و 100%ی که دارن، به خاطر قرب وجودی که به حق تبارک و تعالی دارن، مندکت الانیه هستن، وجودشون مندک و مزمهل و محو و فانی در وجود حق تبارک و تعالی و تقدس است. مثال می زدیم در همون جلد قبلی، می گفتیم انسان وقتی مثلا از یه محیط کوچکی وارد یه شهر بزرگی میشه، خب در یه مثلا روستا مثلا یا در یه شهر کوچک، خب این چراغای ضعیفی که مثلا تو کوچه ها تو خیابونا هست، اینا هر کدوم مشخصه که مثلا این چراغ از اون چراغ جداست، اون از اون جداست. ولی وقتی انسان در یه محیط نورانی، در یه محیط پرنوری که وارد میشه در یه شهر بزرگ، دیگه از بس این نورا قوی میشه، دیگه تمییز این نورها از یکدیگر و تفکیک اینها از یکدیگر دیگه مشکل میشه. اینجوری مثال میزنیم برای تقریب به ذهن، برای فهم مطلب. اینا به خاطر اون شدت وجودی که دارن، به خاطر قرب وجودی که به حق تبارک و تعالی دارن، به خاطر تجردی که دارن، اینها وجودشون مندک که در وجود حق تبارک و تعالی است و اصلا جزء ماسوا و عالم به حساب نمیاد. این و فیه سرون این رویشون میخوان بفرماید. خب پس بنابراین در عقول، در موجودات امری، در موجودات مجرده فقط غرض اولی در کار است و اون ایجاد اینهاست، وجود اینهاست، دیگه غایت ثانوی و غرض ثانوی در کار نیست. و لذا اینجور فرمودن در مجردات هل هوه و ما هوه و لمه هوه یکیست. هل هوه، هل بسیطه که باش از وجود شی سوال میشه، ما هوه مای حقیقیه که باش از حقیقت و ماهیت شی سوال میشه، و لمه هوه، لمه ثبوتی غایی که باش از غایت شی و غرض شی سوال میشه، این سه در موجودات مجرده و عقول یکیه. وجودشون با ماهیتشون یکیه، البته وجودشون با ماهیتشون یکیه، یعنی ماهیت ندارن، نه اینکه ماهیت ندارن. اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی یون لهو ماهیتون و وجود، ممکن بدون حد و ماهیت نمیشه، منتها همونطور که عرض کردم به خاطر شدت وجودی و قرب وجودی که اینا به حق دارن، احکام ماهیت در اینها مغلوبه، محکوم احکام وجوده و احکام وجود در اینها غلبه داره، غالبه، و الا ممکن بدون ماهیت و حد نمیشه. ممکن وجودش محدوده، وجود غیر محدود فقط حق تبارک و تعالی است و یکی بیشتر نمیتونه باشه. این یه قسم از کلام حق تبارک و تعالی و امر حق که امر ابدایی باشه. قسم دوم که امر تکوینی باشه، کلام تکوینی باشه، اون قسمی هست که هر دو غرض درش هست، اما هیچگاه غرض ثانوی از غرض اولی تخلف پیدا نمی‌کنه. یعنی حتما هر دو غرض محقق میشه. همونطور که غرض اولی که وجودشون محقق شده، غرض ثانوی هم که غرض از ایجاد وجودشون باشه اونم تحقق پیدا میکنه. اینا مثل چه؟ اینها مثل ملائکه سماویه، مثل مدبرات علویه، یعنی نفوس افلاک. راجع به ملائکه سماویه در آغاز فصل 13 موقف چارم که در قدرت بود، در جلد ششم، اواخر جلد ششم، شروع فصل 13 از موقف چهارم که در بحث قدرت واجب بود، راجع به این ملائکه سماویه که اگر این بحث بخواد تکمیل بشه و کامل روشن بشه باید اونجا رو برگردید مطالعه بفرمایید. حالا بنده الان عرض میکنم مطالب اونجا رو، ولی بعدن باید در مطالعه حتما ببینید. ببینید یه دسته ای از ملائکه هستن، اینا رو بهشون میگن ملائکه سماویه. این ملائکه سماویه مرتبه شون مرتبه نفوس. یعنی چه؟ یعنی اینا مانند نفوس ذاتن مجرد از ماده هستن ولی فعلا مجرد از ماده نیستن. نه 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 نه، ملائکه، حالا ملائکه ارضیه رو بعد میگی، ملائکه سماویه، نه اینا در عالم تجردن، ملائکه ارضیه در همین عالم ماده هستن که حالا میرسیم بهشون. ملائکه سماویه اونا در مرتبه تجردن در عالم مثال. ببینید الان ما از عالم عقل آمدیم یه پله پایین تر، رسیدیم به مرتبه مثال. لذا ایشون آیه شریفه انا کل شیئن خلقناه به قدر را اشاره میگنن به این مرتبه، که مرتبه قدر این مرتبه است. ببینید ملائکه سماویه مرتبه وجودشون مرتبه نفوسه، یعنی مانند نفوس مجردن ذاتن از ماده، لا فعلا، فعلا مجرد از ماده نیستن، تعلق به ماده دارن مثل نفوس. خب اینا چجوری در مرتبه قدرن؟ ببینید اینا چجوری در مرتبه قدرن؟ درسته که اینها ذاتن مجرد از ماده هستن، لا فعلا، چون نفس از حیث تجرد ذاتی همپایه با عقوله، هم رتبه با عقل از حیث تجرد ذاتی ها، و الا از حیث این که فعلا مجرد از ماده نیست که هم شأن و هم رتبه با عقول نیست. خب اینا چطور در مرتبه قدر جایگاه پیدا میکنن؟ درسته که اینا مجردن ذاتن از ماده، ولیکن متمثل به مقدار میشن. ببینید اینا درسته که ذاتاً مجرد از ماده هستن، یعنی ماده در اینها نیست، حرکت در اینها نیست، ولیکن تمثل حرکت در اینها هست. مثل ما الان ببینید، الان ما تمثل حرکت درمون هست، یعنی تصور میکنیم حرکت رو، تصور میکنیم حرکت رو. متمثل به حرکت میشن، یعنی تمثل حرکت در اینها هست. مثل ما که حرکت را تصور میکنیم، الان مثلا اینجا نشستیم حرکت، یه وقت هست که حرکت میکنیم، خب اون که حرکت، حرکت هم با این جسم و بدنمون با ماده هست، اما یه مرتبه اینجا نشستیم با نفسمون تصور میکنیم حرکت را، این تمثل حرکت در ما پیدا میشه، تصور حرکت در ما پیدا میشه. اینا هم اینجوریست، اینا متمثل به مقدار میشن، متمثل به حرکت میشن، لذا جایگاه و مرتبه وجودیشون میشه مرتبه قدر، یعنی همون عالم مثال ملائکه سماویه. بله همینان دیگه. بله بله. یا مثلا در قرآن کریم عرض میکنم که اولی اجنحه، که قرآن کریم راجع به ملائکه میفرماید، خب راجع به همیناست دیگه، والا اغول که اونجا مقدار معنا نداره، اونا مجرد از ماده و جمیع عوارض ماده هستن، مقدار در اونجا نیست. بال معنا نداره، این در همین ملائکه مثالی پیاده میشه. خب این ملائکه سماویه، اینها ایجاد شدن، غرض اولی از ایجاد اینه که وجود پیدا بکنن، اما ایجاد شدن برای چه؟ ایجاد شدن برای تدبیر حرکات افلاک، که حرکات افلاک عبادات تکوینیه است که افلاک دارن، نسک تکوینی، مناسک تکوینی است که اینا دارن، اعمال عبادی که اینا دارن. فارابی در فصل 30 از کتاب فصوص الحکمش میفرماید سلت السماء به دورانها و الارض به رجحانها و الماء به سیلانه و المطر به هطلانه. این فلک، این آسمان با دوران و چرخشش داره عبادت میکنه، نماز میخونه، این نماز فلکه، عبادت فلکه. زمین با سکون خودش این داره نماز میخونه، داره عبادت میکنه. آب با جریان خودش، باران با باریدن خودش، این داره عبادت میکنه، داره نماز میخونه. اینا عبادات تکوینیه است که این موجودات دارن. غرض ثانوی از ایجاد ملائکه سماویه و نفوس مدبره فلکیه و کوکبیه تدبیر حرکات اجرام و اجسام افلاک، که اینا حرکت بکنن، چون آخه حرکت افلاک حرکت عشقیست، حرکت دلدادگیست، این عبادت تکوینیست، این مناسک تکوینیست، همونطور که عرض کردیم فارابی فرموده. اینجوری نیست که حرکت افلاک، ما الان هر روز صبح میبینیم خورشید طلوع میکنه، غروبم میبینیم خورشید پنهان میشه، افول پیدا میکنه، غروب میکنه و همینجوری دوباره باز فردا صبح، این حرکت کوری نیست، این حرکت خاموشی نیست، این حرکت از رو عشق و دلدادگیه. این حرکات برای یک غایت بالاتری است که همون جواهر عقلیه باشه، همون عقول. ببینید این افلاک و این ملائکه سماویه، نفوس افلاک و ملائکه سماویه، اینا جرم فلک رو به حرکت در میارن. چرا؟ برای این که فلک تشبه به عقول پیدا بکنه در فعلیت. ببینید الان حرکت فلک از یه نقطه به نقطه دیگر، از این محیط 360 درجه‌ای که فلک دور میزنه، خب این حرکت در حد قوه هست برای فلک، ولی وقتی حرکت کرد به فعلیت میرسه. ملائکه سماویه، نفوس مدبره فلکیه و کوکبیه، این جرم فلک و کوکب رو میچرخونن. چرا؟ برای این که فلک تشبه به عقل پیدا بکنه در فعلیت، چون تا نچرخه این حرکت فعلیت پیدا نمی کنه. و این یه عبادته، یه حرکت شوقیست، یه حرکت از روی دلدادگیست. اینها دلداده عقول هستن، اینا برای تشبه به عقول در فعلیت جرم خودشون رو به حرکت در میارن، تکاپو دارن، تلاش دارن، اینا در جستجوی کمالن. خب ملائکه سماویه و نفوس مدبره فلکیه و کوکبیه، اینها غایت ثانوی وجودشون این، و حتماً این غایت ثانوی تحقق پیدا میکنه، ردخور نداره، برو برگرد نداره، حتما این غایت ثانوی تحقق پیدا میکنه. این حالا ملائکه سماوی. ملائکه ارضیه هم همینجوری هستن. عرفا اضافه بر عقول و ملائکه مثالی، به ملائکه ارضی و مادی هم قائل هستن. ملائکه مادی ها یعنی یه ملائکه در همین عالم ماده، در همین زمین. ممکن است بفهمید چرا ما نمیبینیمشون؟ ما خیلی چیزها رو نمیبینیم، ما هوا رو هم نمیبینیم. جن هم بنابر تحقیق نظر علامه طباطبایی این است که جن هم مادیه، جن هم مادیه. و خلق الجان من مارج من نار، قرآن کریم میفرماید. منتها ما نمیبینیم. چرا؟ به خاطر این که خفیفان که دو تا عنصر از عناصر اربعه باشن، عنصر هوا و آتش، اینها در وجود جن غلبه داره، لذا ما جن رو نمیبینیم، ما هوا رو هم نمیبینیم. ملائکه ارضیه که تدبیر اجسام را به عهده دارن، تدبیر همین موجودات جسمانی رو، طبایع جسمانی اجسام رو به عهده دارن. مرحوم الهی قمشی میفرماید بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. اینجوری نیست که مثلا باران به خودی خود ببارد، نه، طبق روایات هم ملائکه موکلن، اینها بر باران موکلن، باران میارن. اینجوری نیست که گیاه همینطوری، گل رز یه گلهای اینجور قشنگی مثلا تحویل ما بده، همینجور به خودی خود، نه، اینجوری نیست. ملائکت الله، عمال حق، کارگزاران حق تبارک و تعالی، اینها دستن در کار تدبیر این عالم هستن. ملائکه ارضیه هم غایت ثانوی از ایجادشون تدبیر همین اجسام و طبایع، و حتما این غرض و این غایت محقق میشه. ایشون در همون فصل 13 از موقف چهارم اینجا هم حالا می فرماین فرمودن که این ملائکه سماویه و همچنین ملائکه ارضیه، این ملائکه اینها اراده شون فانی در اراده حق، مطیع حق و نحوه اطاعتشون از حق نحوه اطاعت حواس ماست از نفس ما. ببینید یعنی چی؟ چون اینو باز در اینجا در عبارت باش کار داره. اینها اراده شون فانی در اراده حق، یعنی دیگه از خودشون اراده ای ندارن. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، اینا از خودشون اراده ای ندارن، اراده شون فانی در اراده حق، مطیع حق و نحوه اطاعتشون نسبت به حق نحوه اطاعت حواس ماست از نفس ما. یعنی چه؟ ببینید الان چشم ما چجوری اطاعت میکنه از نفس ما؟ به مجردی که اراده نفس تعلق میگیره به باز شدن چشم، چشم باز میشه، دیگه نیازی نیست که یه امری صادر بشه از طرف نفس به چشم تا اون وقت چشم باز بشه. نه، به مجردی که اراده نفس تعلق میگیره به باز شدن چشم، چشم باز میشه. یعنی ای از خودش اراده نداره، ارادش فانی در اراده نفسه. لذا اینها مطیع حقن بدون واسطه، اگرم واسطه ای در بین باشه واسطه عقولن، واسطه خلقی نیست، واسطه امری. اینا بدون واسطه مطیع حق تبارک و تعالی است. لذا ایشون یه استفاده لطیفی از این آیه شریفه میکنن که خداوند میفرماید لا یعصون الله و یفعلون ما یؤمرون. ایشون میفرماید آیه داره که و یفعلون ما یؤمرون، نداره و یفعلون بما یؤمرون. اگر بما یؤمرون بود مفید واسطه بود که اینها به اون چه که امر میشه اطاعت میکنن، نه به اون چه که امر میشه نیست، و یفعلون ما یؤمرون، اون چه که امر میشه اینا انجام میدن. یعنی واسطه در بین نیست، در کار نیست بین اینها و حق تبارک و تعالی. اگرم واسطه باشه واسطه امریه، واسطه خلقی در کار نیست. خب اینم قسم دوم. قسم سوم از کلام حق و امر حق، کلام و امر تشریعی است که ایشون این آیه شریفه رو اشاره میگیرن به این قسم. و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، امر تشریعی. ببینید در امر تشریعی خب دو تا غرض، یه غرض که اینه که این امر تحقق پیدا بکنه، یه غرض هم اتیان و اطاعت اوامر و نواهی تشریع، اونم غرض ثانوی. خب در اینجا واسطه خلقی هست که پیامبر باشه، پیامبر، اونم با انزال ملک، با نزول فرشته. پیامبر اوامر و نواهی تشریعی حق تبارک و تعالی را به مکلفین که دو گروهن، جن و انس، به اینها ابلاغ میکنه. خب غرض اولی اینه که این امر و نهی صورت بگیره، غرض دومی اینه که اتیان و اطاعت بشه. این غرض دومی گاهی تحقق پیدا میکنه، گاهی نمیکنه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن، یه عده اطاعت میکنن یه عده اسیان میکنن. در این قسم امکان تخلف غایت ثانوی از غایت اولا هست، البته در غیر معصومین علیهم السلام، معصومین در اونها تخلفی پیدا نمیشه، اونا حتما اطیان میکنن، اطاعت میکنن. اما غیر معصومین که الاسمتو لأهلها، معصومین 14 تا بودن دیگه، در غیر اونها امکان تخلف وجود داره. چه میخواید بفرمایید؟ چی؟ دیگه وقتی که اونها بالاخره مادی شدن، محکوم به موجودات مادی هستن، محکوم به حکم اونان. اینا دیگه تفصیلش در عرفان دیگه. حالا در همون جلد ششم هم عرض کردیم، ممکن است یه کسی بگه که ملائکه سماوی همون نفوس فلکی هن دیگه، اینجوری نیست که افزون بر نفوس فلکی هم باز یه ملائکه سماوی داشته باشه. اینم ممکنه کسی بگه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الفصل الثانی فی تحصیل الغرض من الکلام، فصل دوم در تحقیق غرض از کلام حق، که کلام حق از سنخ موجودات خارجی است. میخوایم راجع به غرض و غایت کلام حق تحقیق کنیم. اول یه مقدمه کوتاهیشون ذکر میکنن. اعلم ان الغرض الاول للمتكلم في اراده الكلام انشاء اعيان الحروف والكلمات و ايجادها من الضمير في المخارج و هو عين الاعلام. غرض اول متکلم در اراده کلام انشاء و ایجاد عین حروف و کلمات و ایجاد حروف و کلمات از ضمیر و باطن خودش در مخارج حروف، در دهان، که اینا در دهان پیدا بشن. و هو عین الاعلام، و این غرض اولی که انشاء و ایجاد باشه عین همون اعلام و اظهار اونهاست، چون ایشون فرمودن فایده تکلم اعلام و اظهار دیگه، اون مافز ضمیر رو، اون مکنونات قلبی انسان رو اعلام و اظهار میکنه. این غرض اولی است که خود اینا وجود پیدا بکنه. و اما ترتب الاثر علی الامر و النهی و الاخبار و تمنی و النداء و الاستفهام و غیر ذلک فهو مقصود ثان و غایه ثانیه غیر الاعلام. اما اینکه اثر مترتب بشه بر کلام، که اقسام کلام هم از قبیل امر و نهی و اخبار و تمنی و ندا و استفهام و غیر اینها، تعجب و نمیدونم غیر اینها، ترتب اثر که مثلا اثر امر اتیان به مأمورون به هست، این دیگه مقصود ثانوی و غایت ثانوی غیر از اون اعلام و ایجاد اینهاست. اول باید وجود پیدا بکنن تا بعدا اون اثر بر اینها مترتب بشه و بار بشه. این مقدمه تمام شد. و هذه المغایرتو انما یتحقق فی بعض اقسام الکلام، این دوگانگی که دوتا غرض باشه، این در بعض از اقسام کلام حق تحقق داره، نه در همش. در یه قسم دوتا غرض نیست، فقط یه غایت و غرضه در عقول. در دو قسم دو غایت هست، اونم با تفاوت که حالا توضیح میدم. چرا؟ لأن الکلام علی ثلاثه اقسام، چون کلام حق تبارک و تعالی سه قسمه بنابراین تقسیم، اعلا و اوسط و ادنا. اعلا و اوسط و ادنا که اعلا عقولن، اوسط هم همون ملائکه سماویه و ارضیه و نفوس فلکیه هستن، و ادنا هم که عرض میکنم اون کلام تشریعی است. فاعل الاقسام ما یکون عین الكلام مقصودا اولیا بالذات ولا یکون بعده مقصود اشرف و اهم منه. اعلی اقسام کلام حق اون کلامی است که خود کلام مقصود اولیه به ذاته، و دیگه بعد از این، بعد از همین عین کلام، دیگه مقصود عرض میکنم اشرف و اهم از اون نیست، دیگه مقصود دیگری در کار نیست که باز این کلام ایجاد بشه برای او، که او میشه دیگه بالاتر که این ایجاد شده برای او. نه دیگه مقصود دیگری، مقصود بالاتری دیگه نیست. چرا؟ لکونهی غایتا لما بعده، چون این خودش دیگه غایت بعدی است، غایت بقیه است دیگه، خودش بالاتر از بقیه است. و هازا مثل ابداعه تعالی عالم امره به کلمت کن لا غیرو. این قسم مثل ایجاد و ابداعی که حق تبارک و تعالی داره نسبت به عالم امر خودش که عالم عقول و مجردات باشه با کلمه کن وجودی لا غیرو، دیگه غیر اینها از قبیل این قسم نیستن، فقط اینها، فقط مبدعات. و هی کلمات الله تاماتو، این عقول مبدعات اینا کلمات تامه وجودیه حقن. کلمات تامه هستن چون فعلیت بلا قوه هستن، چون قوه دیگه در اینها نیست دیگه، حالت انتظار دیگه در اینها نیست، حالت منتظره در اینها نیست. هر کمالی که بنا بوده خداوند به عقول بده همراه با ایجادشون داده، اینجوری نیست که اول اینا ایجاد بشن تا به یک کمالی بعدن برسن. والانیات العقلیات التي لا تبید ولا تنقص، اینها وجودات عقلیه هستن، اینا وجوداتن، فقط انیات محضه هستن، به همون معنا که احکام ماهیت در اینها مغلوب و محکومه، نه ای که ماهیت ندارن، وجودات عقلیه و مجرده ای هستن که لا تبید و هلاک نمیشن، یعنی فساد در اینها راه نداره چون ماده ندارن، ماده ملاک تغییر و فساده. ولا تنقص، اینها نمی کاهن، اینها کاهیده نمیشن، اینجوری نیست که مثلا اجسام مثل انسان موجودات مادی اینا بکاهن، اینجوری نیست. شما الان یه تصویری که مثلا از سالها قبل از یه شخصی دارید سر جاش عین همون اول اون تصویر هست، ولی خودش خب تغییر کرد. و سنقیم البرهانه على وجودها فی مستعنف القول ان شاء الله، ما برهان بر وجود اینها اقامه میکنیم در گفتار آینده ان شاء الله، یعنی در موقف بعدی، در موقف هشتم در همین مجلد برهان بر وجود مجردات اقامه خواهد شد. و لیس الغرض من انشائها منه تعالی سوا امر الله، غرض از ایجاد اینها از ناحیه حق چیزی جز همون امر وجود اینها نیست، غرض اینه که فقط وجود پیدا بکنه. و لعجل ذالک قال الفیلسوف الاکرم فی کتاب اصولوژیا ان ما هو و لما هو فی المفارقات شیء واحد. ولی اجل ذالک اشاره به همین که لیس الغرض من انشاء سوا امر الله، سوای وجودشون غرضی نیست، به خاطر همین ارسطو در کتاب اصولوژیا، ایشان کتاب اصولوژیا رو از ارسطو میدونن، ولیکن محققین کتاب اصولوژیا رو از حکیمی به نام افلوتین میدونن، اما صدر المتعلین معتقدن که از ارسطوست. بسیار خوب، حالا این که این کتاب ایشون فیلسوف اکرم که میگن یعنی ارسطو در کتاب اصولوژیا اینجور فرموده که ما هوه یعنی مای حقیقیه و لمه هوه یعنی لمه ثبوتی غایی و همچنین حل هوه حل بسیطه در مفارقات و مجردات و عقول یکی، جواب هر سه سوال یه چیزه، همون وجودشونه، یعنی ما هو نفس و حقیقتها فهو نفس و کمالها و غایتها، یعنی نفس حقیقت و ماهیت اینا که با وجودشون هم یکیه نفس کمال و غایتشونه، اینا غایتشون همراه با وجودشونه. بعد ایشون میفرمان و فیه سر ما لوهناک الیه من قبل، در این مطلب که اینها غایتشون خودشونن، غایتی ندارن، یه سریست، یه سرمایست، یه سری از اسراره که ما قبلا اشاره کردیم. قبل نزدیک همین بحث دیروز بود که اینها رو حروف دونستن، وجهش همین بود که اینها چون وجودشون فانیه در حق لزام مثل حرف که غیر مستقل در مفهومیته، اینا هم چون مستقل نیستن حروف عالیات. و قبل دورتر در مجلد ششم، اواخر مجلد ششم، که ایشون اصلا مجردات رو جز عالم به حساب نمی آوردن. این وفی سر ما، یعنی این مطلب منافات نداره با غایت الغایات بودن حق. چرا منافات نداره؟ چون اینا جز عالم اصلا نیستن، اینا وجودشون فانیه در وجود حقه، به خاطر اون شدت وجودشون، قرب وجودشون، به خاطر اون تجرد تام و صد درصدشون. و این وفی سرون اینجا ما نوشتیم که و هوه، اونی که در حاشیه مخطوطه مرحوم هیدجی بوده این بوده، و هوه ان هذا الكلام لا ينافي كونه تعالى غايه الغايات فان العقول مندكات الانيات. بعد ما اینجا نوشتیم الا ما في التعليقه المخطوطه للهيدجي رحمه الله. خب این یه قسمت کلامه. و اوسطها ما یکون لعین الکلام مقصود آخر و غیره. اوسط از کلمات حق اونیست که برای خود کلام باز یه مقصود دیگری غیر از خود کلام هست، یه مقصود ثانوی در کاره. منتها الا انه یترتب علیه علی وجه اللزوم من غیر جواز الانفکاک به حسب الواقع، جز این که اون مقصود آخر مترتب میشه بر عین کلام و خود کلام، حتما بر وجه لزوم بدون امکان انفکاک در واقع حتما اون غرض ثانوی محقق میشه به دنبال اون خود کلام، وجود کلام. و ذالک که امره تعالی للملائکه السماویه والمدبرات العلویه الفلکیه او الکوکبیه بما اوجب الله علیهم ان یفعلوا من التدبیرات و تحریکات و الاشواق و العبادات و النسک الالهیه لغایات اخرى عقلیه. ای و ذالک، این اوسط قسم دوم از کلام حق، مثل امری که خداوند داره به ملائکه سماویه، که امر خداوند به اینها یعنی ایجاد اینها، امر خداوند همون کن وجودی است که با کن وجودی اینها موجود میشن، یعنی ایجاد اینها. خداوند ایجاد کرده ملائکه سماویه و مدبرات، یعنی نفوس الویه فلکیه و کوکبیه رو، که هر فلکی و کوکبی نفس مدبری داره، با اون چیزی که تکوینن بر اینا واجب کرده که اینا چه کار بکنن، که اینها انجام بدن تدبیرات و تحریکات و اشواق و عبادات و نسک الهیه این افلاک و کواکب را، که اینا رو به حرکت وادار بکنن. برای چی به حرکت وادار بکنن؟ لغایات اخرى عقلیه، برای تشبه به همون عقول که قسم قبلی بودن در فعلیت. چطور اونا فعلیت محضن بدون قوه؟ اینها هم حرکت بکنن تا کمالاتشون هی به فعلیت برسه، چون تا حرکت نکنن رسیدن از یه نقطه به نقطه دیگر در حد قوه هست برای اینها، باید حرکت بکنن تا تبدیل بشه به فعلیت. فلا جرمه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این فلا جرم که گفتیم الا انه یترتب علیه علی وجه اللزوم من غیر جواز الانفکار، فلا جرمه لا یعصون الله ما امرهم، این ملائکه سماویه هیچ عصیانی ندارن، اینا مطیع حقا، و یفعلون ما یؤمرون، اوامر حق را بدون چون و چرا و بدون کم و زیاد و کاستی اتیان میکنن. فینالون نصیبهم من فائدت انزال الکلام علیهم کما ستعلم، وقت اینها به بهره خودشون هم نائل میشن که همون فایده انزال کلام و ایجادشون باشه، انزال کلام بر اونا و ایجادشون باشه، اینا به اون غایت ثانوی هم میرسن. کما ستعلم در همون موقف هشتو، که بالاخره این افلاک به اون قایات عقلیهشون که فعلیت باشه میرسه. و کذالک ملائکت و تبای الارضیه و الاجسام الانصریه من مدبرات الجبال و البهار و المعادن و صحب و ریاه و الامتان. همچنین باز از قبیل همین قسمن ملائکه اجسام تبای به صور نوعیه میگن، قوا هم میگن، تبایع ارضیه و اجسام عنصریه، اجسام مادی عنصریه، اینا هم یه ملائکه هستن که اینا رو تدبیر میکنن، اینا هم رها نیستن. و المدبرات امرایی بالاخره هستن که امر وجود را و عالم وجود رو دارن تدبیر میکنن از طرف حق تبارک و تعالی، کارگزارانی و عمالی داره حق. اینجوری نیست که حالا که به مرحله مادیات که رسید دیگه این مرحله دیگه کارگزاری نداره حق. مگه میشه یه حکومت ارزمون حکومت بشری میبینی در روستا هم نماینده داره، شورا داره، حق تبارک و تعالی یعنی این عالم اجسام رو همجور رها کرده باشه بدون کارگزار، بدون عمال، که عبارت باشن از مدبرات کوها، دریاها، معادن، ابرها، بادها، بارانها. فإن امر الله اذا وصل الیهم اما بلا واسطه او بواسطه امر آخر لا بواسطه خلق فإنهم یطیعون امر الله ولا یتمردون. وقتی امر حق میرسه به این ملائکه سماویه و ارضیه، حالا یا بدون واسطه مثل همون طاعت حواس از نفس که عرض کردیم و ایشون در اون جلد ششم فرمودن، یا به واسطه یه موجود امری که باز بین اونها و حق است، نه به واسطه موجود خلقی و مادی و طبیعی. وقتی امر حق به اینا میرسه، امر حق هم ایجاد وجودشونه، فَإِنَّهُمْ يُطِعُونَ امر الله، اینا امر حق رو اطاعت میکنن و هیچ تمردی ندارن. و فی قوله تعالی و یفعلون ما یؤمرون حیث لم یقل بما یؤمرون اشاره لطیفه الی هذا القسم من الکلام. در این قسمت آیه شریفه که فرمود و یفعلون ما یؤمرون بدون با، اشاره لطیفی است به این قسم از کلام، یعنی به همین قسم اوسط که واسطه خلقی بین اینها و حق نیست، بین اوامر حق و اینا واسطه خلقی در کار نیست. و ادناها ما یکون لعین الکلام مقصود آخر ولکن قد یتخلف عنه. پایین ترین قسم کلمات حق، کلام حق، اونیست که برای اضافه بر خود کلام یه مقصود دیگریست که اتیان و اطاعت باشه، اما ولکن قد یتخلف عن، این مقصود دیگر گاهی از خود کلام تخلف پیدا میکنه، و قد لا یتخلف گاهی هم تخلف پیدا نمیکنه. و فی ما لا یتخلف ایضا امکان التخلف، در اون جایی هم که تخلف پیدا نمیکنه امکان تخلف نیست، امکان تخلف. و فی ما لا یتخلف ایضا امکان و تخلف و تعصیه، در اونی هم که تخلف پیدا نمیکنه امکان تخلف و معصیت هست. الم یکن هناک عاصم من الخطا و الاسیان، اگر مقام اسمت نباشه، اما اگر مقام اسمت بود امکان عادی برای تخلف نیست، عادتا امکانش نیست، امکان عادی ها و الا نه امکان عقلی، چون اونا اختیار دارن، اینجوری نیست که معصوم مجبور باشه، اما عادتا و معمولا امکان تخلف نیست، یعنی بیمن اونا، یعنی اونا تضمین شدن. و هازا که اوامر الله و خطاباتهی للمکلفین، این قسم مثل اوامر تشریعی که حق خطابات تشریعی که نسبت به مکلفین داره. و همس ثقلان، مکلفین هم دو تا گروه پر جمعیت هستن، دو تا گروه انبوهن، الجن و الانس، یکی جن و یکی انس. این کلام حق به واسطه انزال الملک و ارسال رسول، این مثل اوامر حق که با واسطه خلقی هست که پیامبر باشه، اونم به واسطه باز انزال ملکی بر پیامبر و ارسال رسول که واسطه خلقی هست. پیامبر حتما از جنس بشره که حتی در قرآن کریم داره که اگر ولو جعلناه ملکن للبسنا علیه ما یلبسون، اگه ما میخواستیم پیغمبر رو هم فرشته بکنیم باز لباس انسان رو بهش میپوشوندیم، که اینم سری داره که پیامبر خودش از جنس بشر باشه که دیگه عرفا فرمودن. اینجا واسطه خلقی است. و هما اعن الثقلین مخلوقان فی عالم الاحداث و ترکیب و عالم الازداد و الانداد و تعاند و تفاسد. این دو گروه جن و انس اینا مخلوقن در همین عالم حدوث، در همین عالم مرکبات، در همین عالم جنگ. اینا خصوصیات عالم ماده است. عالم ازداد، عالم امثال، عالم تعاند و تفاسد که عالم ماده باشه. و ففی هذا القسم من الكلام و هو الامر بالواسطه يحتمل الطاعه والعصيان. در این قسم از کلام حق که کلام تشریعی باشه و امر تشریعی باشه که با واسطه فرشته و پیامبر این کلام حق تحقق پیدا میکنه، احتمال اطاعت و عصیان هست. فمنهم من اطاع و منهم من عصى. بخشی از جن و انس اطاعت میکنن، بخشی معصیت. و اما الامر ما عدم الواسطه او به واسطه امر آخره فلا سبیل الا الطاعه، فلا سبیل الا الطاعه. و اما امر بدون واسطه یا با واسطه یه موجود امری که او قسم قبلی باشه، قسم وسطی، اونجا فلا سبیل الا الطاعه، فقط اطاعت محقق میشه. فاعلا ضروب الكلام هو الامر الابداعی. بالاترین اقسام کلام هم اولیست که کلام ابداعی باشه. و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر. اینا ابداعی هن، دفعی ایجاد میشن نه تدریجی، چون مسبوق به ماده نیستن، امکان استعدادی نمیخوان. و هو عالم القضاء الحتمی. این عالم عقول، عالم امر، عالم قضاء حتمیه که لا یرد و لا یبدل، هیچ تغییری در اونجا نیست در مجردان. که آیه و قضا ربک الا تعبد و قضا ربک الا تعبد و الا ایا رو اشاره به این میگیرن. بله همون قضا دیگه، عالم قضا. ول اوسط و هو الامر تکوینی و هو عالم القدر. اوسط امر تکوینیه که عالم مثال باشه. انا کل شیء خلقناه به قدر، که مقدار داره، که در این مرتبه هر چیزی با مقدار خلق میشه. ول انزلو، انزال غلطه، الفش باید بیارید به بعد، اون امرش باز الف نداره. ول انزلو هو الامر تشریعی و تدوینی. پایین ترین کلامم امر تشریعی تدوینی حقه که این آیه بهش اشاره است. شرع، شرع، من گفتم اشتباه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن، یعنی خداوند تشریع فرمود برای شما از دین اون چیزی را که توصیه فرموده بود، سفارش کرده بود به اون چیز نوح علیه السلام را. و صلی الله